سلام، این دومین قسمت از پادکست موسیقی آرت باکسه که در اسفند ماه سال 98 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های لوریس چکنواریانه که درباره دوره‌های کاریش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما رو همراهی کنید.
تو کارتون بیشتر با چه مشکلاتی رو
مشکلاتی که همه دارن. یعنی مشکلاتی که من داشتم چیز خاصی نبوده که کسی دیگه نداشت باشه. ایگنورنت بدترین چیزی در زندگی که وقتی مواجه میشی با کسی که نادانه. وقتی میخوای یه کاری بکنی و مواجه میشی با یه عده آدم نادان، بدترین چیز اینه. و به خاطر همین وقتی من استاد دانشگاه بودم و جوان‌ترین استاد دانشگاه تو ایالت مینسوتا بودم، نادانی اون نیست که نفر دکترا رو داشته باشه، ممکن بعد هم دکترا داشته باشه. دانشی که نمیشه یاد بگیری، دانش میدیم تو باید تو آدم باشه. خب من استفاده هم از دانشگاه، استاد دانشگاه بودم، دکتر بودم، پروفسور بودم. و از اون روزی که من دانشگاه ترک کردم الان 40 چند ساله، من پام تو هیچ دانشگاه نذاشتم، چون واقعا بعضی این همکارم که کار میکردم و آدم هایی که برخورد میکردم یا اینا، این دنیای نادانی در دانش وحشتناکه. وارد اونجا بشی و بمونی خودت هم باید همرنگ جماعت بشی، دیگه نمیتونی به جای برسی. و من به خاطر که استفاده دادم به رئیس دانشگاه که 6 ماه استفای من قبول نمیکرد، گفتم اگه من بخوام یه روز آهنگساز بشم، رهبر ارکستر بشم، خودم اصلا دور کنم از همه، فقط با کسانی حرف بزنم که خوشم میاد سر بزنم. من با آدم های معمولی میخوام زندگی کنم. معمولی. مثل چرا من الان اینجا خوشم میاد؟ معمولی هم. مثل من هم. یه سپوره، بقاله، اونه، اینه، اینه. در این دنیا هیچ کی اینجا عدوه دانشمندی نمی کنه. دانش بگه. همه مون یک سطحیم. میام بیرون وانه صحبت میکنم، یاد میگیرم. همین هنر همین، از مردم میگیری به مردم میدی، از خدا میاد به مردم، از خودت که هیچی نداری که، از مردم. این تو این دنیا میتونی دانش پیدا کنی، ولی تو دانشگاه من نمیتونستم اون دانش پیدا کنم، یعنی اون هنر پیدا کنم. یه دنیای دیگه است. به خاطر همینم استفاده دادم و از اون روز تا به حال پام توی دانشگاه نذاشتم، که تصمیم گرفتم یا آهنگسازی کنم، که شروع کردم به رستم و سهراب و بازم ادامه بدم. موقع نور صدای تخت جمشید نوشتم که هنوزم نشون میدن اون برنامه رو. بعد از اینجا که اینجا بودم، مدتی که اینجا بودم، رئیس ارکستر اپرا بودم و بخاطر که رئیس ارکستر اپرا بودم، اپرا رست پردیس پریسا نوشتم. بعدن از استفاده دادم از اپرا، چون همین جنگ و جدال خیلی بود. موقع حزب رستاخیز بود من مشکل نداشتم، منتها من تو هیچ موقع تو سیاست نبودم، چون سیاست برای من یه چیزی یه بار مصرفه، هیچ موقع وارد سیاست نمیشم. و اون موقعی که عضو حزب رستاخیز نشدم، من بیرون کردن از وزارت خونه، بیرون کردن و من مجبور شدم برم انگلستان. و وقتی در انگلستان بودم، شانس آوردم، خداوند درا رو باز کرد برای من. و خیلی تعجب بود که من قرارداد آرسیر دریافت کردم که یک کمپانی صفحه دنیا بود، معروف‌ترین، یکی از معروف‌ترین بود. و اونا قرارداد 5 ساله داشتم که با ارکستر سمفونیک لندن، فیلارمونیک لندن، رویل فیلارمونیک لندن، با ارکستر لندن برایشون تعداد خیلی زیادی رهبری می‌کردم. و بیشتر صفحه‌ام هم خوب فروش می‌رفتم و اینا بیشتر به من کمیشن می‌دادن که رهبری کنم. مدت خیلی زیادی در انگلستان بودم، رهبر ارکستر بودم، 10 سال تو انگلستان همین کار من بود. اون موقع بعد از انقلاب دیگه متاسفانه روابط فرهنگی یا یعنی ارتباط ما با دنیا قطع شد و واقعا نمیخواستن رهبر ارکستر ایرانی دعوت کنن. موقع احساس بدی داشتن نسبت به ایرانی ها و من کمتر رهبری میکردم. من خوشبختانه به خاطر همینم بیشتر نشستم و آهنگسازی کردم. میگن هر چیزی منفی هر چیزی مثبتی داره، به خاطر که سالها این مشکل داشتن که هنرمند ایرانی رو دعوت نمی‌کردن بلافاصله بعد از انقلاب، و من مجبور شدم بشینم که واقعا آهنگسازی کنم. و این آهنگسازی یکی هم حاصلش که تموم کردم رستم سهراب بود و سمفونی ها بود. و بزرگترین کاری که نوشتم موقع مکاشفات بود، مکاشفات که 6 ساعت طول می‌کشید، داستان آخر انجیل راجب آخر زمان، که این خیلی جالبه که هیچکی از این کلیسه هم قبولش ندارن این داستانه. مکاشفات به این دلیل نوشتم چون آخر زمان وجود خواهد داشت که آدمایی که خوب بودن زندگی جاودانه خواهد داشت و اون آدمایی که واقعا بد بودن تنبیه میشن. چون من نمیتونستم بتونم باور کنم که ممکنه یه دولتی مثل عثمانی بلند شه بگه که نامه بنویسه که هر ارمنی باشه باید کشته بشه جز یه چند نفر بزنن تو موزه که نسل‌های آینده بدونن که همچین آدمی بوده. ببینید وحشتناکه همچین نامه‌ای میخونه از طرف دولت عثمانی. نمیتونستم بفهمم این موضوع رو. و من تمام امیدم این بود که آخر زمان بالاخره خواهد بود. بعد خب کارهای سمفونی نوشتم، 5 تا سمفونی نوشتم، اپرا نوشتم، باله اوتلو نوشتم در انگلستان، داستان اوتلو شکسپیر، و هم رفته 18,000 رو خوده صفحه پارتیتور نوشتم و کلی رهبری کردم و بعد از اونم خب کلی نقاشی هم کردم. زندگی خوبی داشتم، مرتب در کار بودم.
خودکشی یا صادق هدایت؟ این چیزی
صادق هدایت خود عاشق صادق هدایت بودم. جالب بود یه دوست ارمنی داشته و به این گفته بوده این ساعت بیا بازدید من. اون خبر نداشته که میخواست خودکشی کنه که باید بره اونجا بوی گازه بشنه و که منفجر نشه خونش دا بود. و من بارم که این تو یک ساعته که این لباس پوشیده آماده شده که خودکشی کنه چه اتفاق افتاده تو یک ساعت؟ بعد خیلی جالب بود. خب صادق قدم عاشق بود همیشه، آدم رومانتیکی بوده، خودش عاشق بوده. و بوفکور بر من خیلی مهم بود، داستان های دوتا خانم زنی که در بوفکور هستن، زنده به گور خانم دختر فرانسوی که دید، اون دختری که عاشقش بود بلژیکی. عشق این زنها یا این داستانه که ارتباط با زنها داشت و به خصوص مرگ، راجب حرفی که برای مرگ نوشته بود آخر. این خودم نشستم و یک لیبرتو یا داستان یا نمایشنامه درست کردم ازش، یا به این فانتزی که اون یک ساعت اخیر زندگی صادق هدایت راجب چی فکر میکرد. حالا این فانتزی راجب من اینطور برداشت کردم که این فکر میکرد.
شما قبل از که آهنگ رو بنویسید این موسیقی تو ذهنتون میاد یا اینکه شروع کنید نوشتن و بعد موسیقی ساخته میشه به تدریج؟
از این موقع سر نخ به دست میاری، خود نه که تمام نخه، سر نخ به دستتون میاری. بعض موقع بخوای شروع کنی یه کار بنویسی ممکنه یک سال طول بکشه، نتونه. مثلا کوروش کبیر سالها طول کشید، من نمیتونم بنویسم. سالها سال طول کشیدم اینکه یه کاری که میخواد بنویسی تمام کنی. چون ببینید موسیقی کلاسیک علمه، 99% علمه، 1% اون هنر هر چی که هست. 99% علمه. اگر از لحاظ علمی حل نکنین اون موسیقی جاودانه. تمام موسیقی بتوون اینا هستن چون همش علمه، رو علم پیاده شده. بخاطر همین که 5000 سال دیگه میشه این اجرا کرد. مثل یه ساختمانی که خوب بسازی هیچ موقع هیچ زلزله نمیتونه خراب کنه. اون هنری که رو حس درست شده اون زمانش کوتاست. یه کوچیکترین فرهنگ عوض میشه، یه انقلاب بشه، یه چیز بشه در هر سوسایتی، سلیقه عوض میشه، همه چی عوض میشه، ولی اون هنری که رو علمه عوض نمیشه. و خاطر همین میگم مثلا فرتون فهم میکنه که حافظ عالم بوده، شعرهای حافظ و فردوسی علمن، شعرن ولی علمن، باید دنبال کنم متوجه بشن علمش کجا. علم خیلی بزرگیه که اینا نوشتن که تونسته اینقدر سال دوام بیاره. مثلا کوروش کبیر من نمیدونم شاید 15 دفعه نوشتم. این الهام بعد از بالا بیاد خودت بکشی. ببینید هنر دو نوعه، یا زمینیه یا آسمانیه. اگه زمینیه هر چقدر رو دانش باشه علم داشته باشه ولی به قلبت نمیچسبه، مصنوعیه. درست دانش داره ولی مصنوعیه. اون چیزی که آسمانیه اون باید جاودانه، برای اینکه بتونی کاری انجام بده که بتونی برای هر نم همه نسل باشه باید آسمانی باشه. اون دیگه اون دیگه باید منتظر بمونی تا خداوند اون روز اون بد بده، اون موتیو یا اون ملودی رو یا اون رنگ مخصوص اون طرح به نقاش یا اون کلمه به نویسنده، اون باید از خداوند بیادیه. چون ما فقط منشی خداوند هست. هنر اون که دنبال هنره از خودش که چیزی نداره. هنر اینقدر وسیعه که از کهکشان نمیتونی یاد بگیری، که خداوند بهت میده. بعد اون چیزی که لازم داری انتخاب میکنه و بهت، به نویسنده، به نقاش، به طرح، به دانشمند، به همه به نوبه خودش، به زمان خودش. باید واقعا خیلی باید خیلی دنبال کنی که واقعا خداوند بدونه که خیلی تا بچه گریه نکنه مادرش نمیده. این مسئله همینه، ما اینقدر باید گریه کنیم که خداوند آخر سر به ما اون خطر رو بده. انگیزه، اون پشت کار، اون احساس، اون همه چی از من فکر کنم از بالا میاد. هیچ کی نمیتونه بگه از چی تو میشه. بعدم که تعیین میشی برای یه کاری، مثلا بنده حالا من تعیین شدم کار موسیقی انجام بدم، اون روح به من میدن. بقیهش کار منشیه که اون الفبا رو خوب یاد بگیره که بتونه اون چیزی که به تو دیکته میدن بتونه بنویسی. نه اگه وایسی بگیم ت با دسته مینویسی، ت با دو تا نقطه مینویسی، نه وای نسی وسطش. باید واقعا کاملا یاد گرفته باشی تکنیک. حالا تکنیک هم امکان نداره تو موسیقی تکنیکی یاد بگیری کاملا، چون 12 نوت کروماتیک موسیقی میلیاردها کامبینیشن داره که امکان نداره یاد بگیری. یعنی ما اون چیزی که ما میگیم موسیقی که ما میشنویم یک سر سوزنه اون که ما یاد میگیریم. مثلا شما میتونید برید دانشگاه اتریش، در 4 سالی شما میشین دکتر، در دانشگاه موسیقی 8 سال باید بریم رشته آهنگسازی. یعنی امکان نداره یاد بگیری. پس بدون اون الهام اون بچه به دنیا نمیاد. اون کامله. بیشتر مردم موسیقی محلی میخونن، سنتی میشنون یا پاپ موسیقی میشن. خیلی خیلی کم موسیقی کلاسیک دنبال هستن. رشته‌ای که ما داریم از 1 میلیون زن نفر واقعا دنبال کنه. همین الان تو مملکت ما که کشورش شعر هستیم، مثلا چند درصد واقعا حافظ و مولانا اینا رو میخونن؟ بیشتر روزنامه میخونن، بیشتر این میخونن، بیشتر اون میخونن. مثلا هر چیزی که به اون سطح بالا میرسه کم تعداد خواننده اونا کمه. بخاطر همینم هم اسپانسر دیگه یه موقع دولت حمایت میکنه از هنرمندا، الان دولت حمایت نمیکنه، اسپانسر هم وجود نداره که حمایت کنه. اشخاصی با روحیه هنر از طرف خداوند به دنیا میان دیگه برای یه کاری انجام بدن. یعنی اگه نه واقعا هیچ کار عاقلی، آدم عاقلی دنبال کار کلاسیکی نه که نمیره. یه موزیسین بهتره میره دنبال پاپ موسیقی و جاز موسیقی و سنتی، نه که بیشتر حالا سنت موسیقی سنتی مقدار هوادار نمیره، ولی خب پاپ و اینا میره. اگه توی دنیای هنر میری واقعا خیلی فکر نمی کنی. اگه بخوای فکر کنی واقعا دیوونه میشی. چون اگه یه نفر بره تو این دنیا هنر بره جدی دنبال بکنه و شروع کنه به فکر کردن که نونش از کجا باید بیا، به چه این خونه چطور باید اجاره خونهش بده، چطور پول برقی بده، چطور این کار بکنه، خب دیوونه میشه. حتما دیوونه میشه. دوام میفته بیشتر خانواده به هم می‌ریزه. بعضی هم موفق میشن. ولی اونطور که بخوای زندگی فوق‌العاده داشته باشه، اون دنیا نیست دیگه. خداوند من نگه داشته. من با خودم هیچ هنری به خرج ندادم که سرم بالای آب نگه دارم. اینقدر دیوونه بازی کردن، رفتم با کمونیست‌ها جنگیدم، با اون رفتم، با اون چیکی رفتم، اونجا رفتم، اون از این استفاده دادم، رفتم بیرون، یه قرون نداشتم، رفتم یه زندگی جدید شروع کردم، کشور رفتم، یه رفتم اونجا. اینقدر دیوونه بازی در رفتم در زندگی که بخوام راه، هیچ موقع نه خونه نه هیچی برای من مهم نبوده در زندگی. اگه به سرم زد که الان باید بالا میشم، باید برم اینجا، باید برم، برای کارم مهمه، همه چی میبندم میرم، میگذرم میرم. اینا هیچی برای من مهم نیستن. هدف من مهمه. هیچی قربانی هدف نمیکنم. و به خاطر همین خداوند هم یه مقدار زیادی کمک میکنه. به خاطر همین میگم خداوند آدمای دیوانه رو دوست داره. تا انگور دیوانه نشه شراب که نمیشه. آدم هم تا دیوانه نشه نقاش نمیشه، شاعر نمیشه، آهنگساز نمیشه، دانشمند نمیشه. اینا همشون یه دیوانگی میخواد. و اگه واقعا خیلی دیوانه هستی، واقعا دوست داری اون دیوانه، دنیا دیوانگی، واقعا مثل بچه گریه میکنه بر اون کار، بعد خداوند اون شیره بهت میده بخوری. اولین دیوانگی هنرمندی که ازدواج میکنه، نباید ازدواج کنه. همون بدبخت میکنه خودش بدبخت خود. یه هنرمند نباید ازدواج کنه چون با کارش ازدواج کرده. دیوانگی از اونجا شروع میشه. هر چقدر عاشق باشی، هر چقدر دوست داشته باشی، میدونی هیچ موقع یه نفر که برای یه هدفی داره زندگی میکنه، هیچ موقع تشکیل خانواده نباید بده. من نمیخوام دیگه خیلی آهنگسازی کنم، یه اثرم دیگه مینویسم، دیگه نمینویسم. اگه آخرین اثر بخوام بنویسم، دفاع مقدسی میخوام بنویسم در یک سطح علمی و جهانی.
و در کنار موسیقی شما نقاشی هم میکنید؟
نقاشی هم میکنم، شعرم مینویسم، کتابم نویسم. کتابم که الان دارم تمومش میکنم راجب خراس، 50 تا داستان راجب خراس. داستان راجب خراس خنده داره. نمی‌نویسم، خیلی شعر نوشتم، 50 تا داستان‌های مختلف نوشتم به انگلیسی، اونم می‌خوام چاپ بشه.
این نمایشگاه نقاشیتون ما چقدر موفق بود؟ جماعت خیلی، خیلی
اصلا
آمد.
اصلا گفتن من نمی‌دونم، خب من آمار ندارم نمایشگاه‌های دیگه، حالا واقعی بوده حرفشون یا واقعی نبوده نمی‌دونم. گفتن هیچ موقع هیچ نمایشگاه اینقدر شق، اینقدر نفر، یعنی بیشتر 4000 نفر تو یک هفته اومدن.
یعنی اون شب فروختین؟
من نه نفروختم، به خاطر همین تو خانه هنرمندا گذاشتن که فروش نره.
چرا؟
من نمیخوام بفروشم. یه روز یه نفر بیا چند میلیارد بده میدم، ولی کاسبی که این مثلا بگیر اینقدر، اون یکی اینقدر، حوصله‌اش ندارم. یا میخوان کامل بردارن ببرن توی موزه بذارن، چون الان من فروختم یک مقدارش تو آمریکا، تو اروپا اینجا، ولی خیلی افسوس خوردم که فروختم. مثل بچه‌ها تو مثل گوشتی، مثل گربه که مثلا 20 تا بچه داشته، یکی تو خونه‌اش، یکی تو خونه‌اش، یکی اون خونه‌اش. من معلوم نیست کجاست الان بچه‌های من کجا.
زندگی کردن خودش یه هنره، ولی هیچ کسی بدون هنر نمیتونه زندگی کنه، چون در زندگی فقط خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن که نیست. خوردن خب غذای بدن احتیاج است. ولی ما فقط بدن نیستیم. ما روح هم داریم. ما قلب هم داریم. ما چشم هم داریم. ما گوش هم داریم. ما دهن هم داریم. خداوند اینقدر چیز به ما داده و هر کدومشون یه غذا میخواد. کل اون غذایی که جز غذایی که به معده میرسه، که متاسفانه بعضی ها چشمشون بزرگتر از معده شده، به معده میرسه، اینه که فرهنگه. فرهنگ جمع از این هماست، موسیقی، ادبیات، نقاشی، این فرهنگه. و اون فرهنگ در زندگی ما مهمه، چون اگه ما فرهنگ نداشته باشیم، هیچ فرقی با یه حیوان نخواهیم داشت. اگه ما فرقی با حیوان داریم، نمیگم حیوان بده ها، یه چیزی هست، اگه فرقی با حیوان داریم، فرقی هم خواهیم داشت. یا اگه فرقی ما بین مردا وجود داره، فرقی ما بین ملل وجود داره، فرقی ما بین من و شاید همسایه اون با اون باید داشته باشه، اون فرهنگه. اون فرهنگی که شما رو میبره به آسمان، چون
روحتونه. اون غذای روح هم با حرف، با دیده، با گوش ایناست که خداوند به هر داده و اونو به نفر موزیک داده گوش کنه، به نفر رگ داده این ببینه یه فن داده، این همش میشه فرهنگ.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت 4 و 5 مصاحبه تصویری با لوریس شکنواریان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و فرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 3 که هفته آینده منتشر میشه، چکنواریان درباره آزادی ارمنستان و موسیقی با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir